بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 1 دی 1403 و جلسه 65 از دفتر اول مثنوی هستیم. خاطرتون بیاد داستان پیر چنگی رو مولانا شروع کرد، هنوز شروع کرده نکرده، صدای خوش آواز و ساز پیر چنگی اونو یاد صدای سور اسرافیل، صدای پیامبران، اولیا و هر صاحب حقی انداخت که میتونه مرده دل رو زنده کنه. خب بس مبحث اولمون این بود که یه صداهایی از جانب حق میاد و دلهای مرده رو زنده میکنه. از این گذشت بعد اومد گفتش خب پس ما چی؟ ما که الان با پیامبر و اولیا و حتی با همین مولانا هم 800 سال فاصله داریم، یه حدیث نقل کرده از پیامبر که نسیم رحمت الهی همواره و پی در پی داره میوزه و اصلا فکر نکنید که تموم شد، برای دوره‌ای بود و تموم شد. صاحبان حق همواره هستند، نسیم رحمت الهی میوزه و تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که خودمون رو در معرض اون نسیم‌های رحمت الهی قرار بدیم. در نهایت بعد از این ما دچار یک تحول روحی روانی میشیم اگر خودمون رو در معرض اون نسیم ها قرار بدیم. و یه نکته مهمی رو گفت، گفت جسم و روح در کنار همدیگه متبدل میشن، تحول پیدا میکنن. و یه مثالی زد، مثال چوب نبات و نبات. چوب نبات در کنار نبات ارزشمند میشه، در صورتی که به تنهایی هیچ ارزشی نداره. گفت اولیا هم آدم هایی که به اون درجه از دارا بودن حق میرسن، وقتی حق بهشون تغییر و تحول توشون ایجاد میکنه، مثل همون جریان چوب و نبات میشن که هر جسم و هم جانشون متحول میشه و اینا در همدیگه تأثیر میذارن. گفتشان و نفسشان و نقششان جمله جان مطلق آمد بینشان. همه چیشون جان میشه، هم وجود جسمانیشون هم وجود روحانی و معنویشون. ولی ماها که اینو درک نمیکنیم، میکنیم؟ نه. مولانا گفت تو ولی خدا دنبال ولی خدا میگردی، ولی خدا پیش تو نشسته ولی تو حواست نیست، تو اصلا رو نمیتونی درک کنی به خاطر اینکه تو در بعد مادی گرفتار شدی. میگه دیگه، میگه پیش تو شسته، تو را خود پیش کو، پیش هستت جان پیشندیش کو. چون من که میگم پیش تو نشسته، تو دنبال کو؟ بچه ها من نمیبینم. تو دنبال اون نشستن و کنار تو بودن مادی هستی، ولی وقتی ذهنت رو از این قفس مادی جدا کنی، گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان. خودت رو محدود کردی به این جان مادی و اون بود جان و روحی و معنوی رو نمیتونی. به چی کار کن؟ بیا برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. بعد فکر میکنی دنیا همین غم و شادی های مادیه که همینی در غم و شادی و بس، ای عدم کو مر عدم را پیش و پس. بعد این نکته مهم رو که گفت، گویا در اون روزی که این ابیات سروده میشده بارون میومده. از این که مولانا بارون رو میبینه یاد یه داستان میفته، داستان یک روزی که عایشه لباس پیامبر رو به سرش کشیده بوده و یه بارونی رو درک میکنه. یک روز که پیامبر با یارانش رفته بوده گورستان برای خاک سپاری یکی از یارانشون، یهو عایشه حالا سردش میشه، چی میشه، لباس پیامبر رو میکشه رو سرش، یه بارونی درک میکنه. حالا مولانا هم که به محض این که به گورستان اشاره میکنه، بازم دوباره از داستان خارج میشه، یاد اینو میفته که ماها همگی میمیریم، در نهایت دوباره زنده میشیم. توصیف بهار بعد از پاییز و زمستان را میکنه و برمیگرده به این نکته مهم که ما آره هممون زنده میشیم دوباره، ولی این هم برای هر کسی قابل درک نیست. حالا من مثال میزنم، میگم ببینید بهار بعد از پاییز و زمستون میاد، ولی اونایی که منکرن هرگز این غیر از بعد مادی چون هیچ چیزی رو نمیبینن دیگه اون بعد معنا رو منکر میشن. بعد یه مثال زشتی هم زد دیگه، گفت مثل جوال که همش دوست داره یه سوسکیه که توی نمیدونم پشگل و توی کثافت باشه، اونایی که فقط بعد مادی رو میبینن دلشون میخواد فقط توی اون فضا باشن. شما هر کاری هم کنی اون روشو برمیگردونه میگه برو. گفت مثل برق، میگفت ندای حق مثل رعد و برقه، تا که میزنه تو چشمتو میبندی. و اون منکران هم همین کارو میکنن، حتی ندای حقم بیاد همون نسیم های رحمت الهی هم بوزه اونا درو میبندن، میگن درو ببند سوز میاد، پرده رو بکش، و خودشون رو پنهان میکنن از نسیم رحمت حق. بعدم به عایشه گفت ببین این بارونی که داره میاد، این بارون ابر و اینا نبود که، این بارون رحمت حق بود، باران غیبی بود که تو دیدی. تا همین جای داستان بودیم که مولانا گفت ببین یه بارونی هست که آره از این ابر عادی میاد، یه بارون هم بارون غیبه. تا بیت 2034 که نیست آن باران از این ابر شما، ابر شما همین ابرای عادیه که ما ببینیم، هست ابری دیگر و دیگر سما، یه آسمون دیگه ای هست، یه ابر دیگه ای هست، تو اونو دیدی. در ادامه میاد یه دوتا بیتی میگه که نوشته تفسیر بیت حکیم. از اونجایی که تا قبل از این مولانا یکی دو بار هم دو سه تا بیت آورده و گفته بیت حکیم، وقتی جستجو میکنی میبینی منظورش حکیم صناعیه. تا همین 10-15 سال پیش شارحین مثنوی هم فکر میکردن این بیت از صناعیه، چون مولانا نوشته تفسیر بیت حکیم، میگفتن خب حکیم منظورش صناعیه. ولی وقتی این بیت رو جستجو میکردن میدیدن تو دیوان و آثار صناعی نیست. تا اینکه همین 10-15 سال پیش خدا حفظشون کنه آقای دکتر نصرالله پورجوادی یه مثنوی خیلی کوچیکی رو، یک نسخه خطی رو توی افغانستان پیدا کردن به اسم، خیلی مثنوی کم بیتی هم هست، مثل مثنوی مولانا 25-6000 بیت نیست. این مثنوی بعد این بیت رو توی اون مثنوی پیدا کردن، مثنوی رحیق و تحقیق. رحیق و تحقیق برای همون حدود قرن 6 و 7، یعنی برای دوره حکیم صناعیه، یعنی مولانا احتمالاً این کتاب رو خونده بوده، دیده بوده، خیلی مثنوی حکیمانه ای هم هست. خود دکتر پورجوادی تصحیحش کردن، مقدمه براش نوشتن، تعلیقش کردن. همین الان رحیق و تحقیق رو سرچ کنید از دیجیکالا هم دیگه الان میتونید، دیگه معما چو حل گشت آسان گشت دیگه، دیگه میتونید کتاب رو بخونید. این دو تا بیت برای ایشونه، مبارک شاه مرورودی، برای همون اطراف مروه. حالا تو ابیاتش چی میگه؟ میگه آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان، در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و دریا هاست. داره حرف مولانا رو تأیید میکنه و تأکید میکنه این بیت. میگه ببین مولانا گفت ما یه آسمون عادی داریم که میبینیم، یه آسمون دیگه ای داریم در عالم معنا که هر کسی اونو نمیتونه ببینه. این آقای مرورودی هم داره همینو میگه، میگه آسمان هاست در ولایت جان، یعنی یا ما یه ولایت ماده و اینجایی و اکنونی داریم، یه ولایت جان و جانانه هم داریم که برای عالم معناست. بعد کارفرمای آسمان جهان، در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و، حالا روح برای اینکه به اون درجه برسه که بتونه اون آسمان دیگر رو ببینه، ابر دیگر رو ببینه، باران دیگر رو ببینه، یه پستی بلندی هایی رو، یه دشواری هایی رو باید طی کنه، و به خاطر همین این کار آسونی نیست. حالا در تفسیر این ابیات از حکیم مرورودی مولانا میاد یه سری بیت میگه. این ابیات هم ساده از خودت رو هم میتونید همطوری که الان من میخونم درک کنید. من این بخش رو و بخش بعد رو پشت سر هم میخونم چون ابیاتش کمه، یعنی بعد از بخش صد گنجور 101 رو هم میخونم، برمیگردیم هر دوش رو با هم مرور میکنیم. دوستانی که کتابشون بیت داره، بیت 2035 تفسیر بیت حکیم. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. ناید آن الا که بر خاصان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. نفع باران بهاران بلعجب، باغ را باران پاییزی چو تب. آن بهاری ناز پروردش کند، وین خزانی ناخوش و زردش کند. همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دان سر رشته بیاب. همچنین در غیب انواع است این، در زیان و سود و در رپ و قبین. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیک بخت. گر درخت خشک باشد در مکان، ای به آن از باد جان افزا مدان. باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. در معنی این حدیث که اختنمو برد ربیع الاخر، گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یا رب زینهار. زان که با جان شما آن می کند، کام بهاران با درختان می کند. لیک بگریزید از سرد خزان، کام کند کو کرد با باغ و رزان. راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کام به کوه. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عید بهار است و بقاست. مر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی به جو اندر جهان. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. پس به تعویل این بود کم فاس پاک، چون بهار است و حیات برگتاک. گفته های اولیا نرم و دروش، تن مپوشان زان که دینت راست پوش. گرم گوید سرد گوید خوش بگیر، زان ز گرم و سرد بجهی و سحیر. گرم و سردش نوبهار زندگیست، مایه صدق و یقین و بندگیست. زان که از او بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آکنده است. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. خب تفسیر بیت حکیم، غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. خب این اولیا کلن اعتقاد اهل عرفان اینه که غیر از دنیای مادی که ما میبینیم، ببین دو تا نظریه این وجود داره. بعضی ها میگن اینن دنیای ما معنای دیگه ای وجود داره، بعضی ها میگن بهترینش، یعنی از این بهتر. خب مثل این باشه که فایده ای نداره. بعضی ها میگن نه، عالم معنا آره ابر داره، آسمون داره، ولی از این ابر و آسمون ما بهتر، دریا داره، هر چیزی داره بهترش. غیب را ابری و آبی دیگر است. خب بس یه عالم غیب یعنی ما نمیبینیم، یه عالم شهادت یعنی مشاهده میکنیم، هر چیزی اینجا هست اونجا هم هست، آسمانی آفتاب دیگر است، متفاوت از اینجا. ولی چرا من نمیبینم؟ نایدان الا برخاصان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. میگه اون هر کسی این رو نمیتونه ببینه. اگه هر کسی میدید که اصلا لازم نبود مولانا توضیح بده. مگه مولانا توضیح میده اینجا یک درخت هست، آنجا یک درخت دیگر هست، آنجا یک ساختمان هست؟ نه، همه دارن میبینن. مولانا هم چیزی رو توضیح میده که همه نمیتونن ببینن. میگه اون خاصان میبینه، بقیه چی کار میکنن؟ بقیه مثل دومش بخشی از آیه قرآنه. از اولش اینجا اینطوری شروع میشه که بعضیا به خدا میگن تو چجوری بعد مرگ میخوای ما رو زنده کنی؟ بعد خدا هم تو سوره قاف میگه مگه من تو رو اول خلق کردم کار دشواری بود؟ حالا تازه یه بار که این کار کردم، بار دوم نمیتونم بکنم؟ تازه بار اول که تازه از هیچ بوده، گفتم کانه یکون شدی، حالا الان که باز حالا یه پوست استخونت هست نمیتونم؟ میگه افعینا بالخلق الاول، یعنی از اون که اول خلق کردم سختره. برو بابا، شماها دنبال فقط بهانه اید، فقط میخواید از زیر کار در برید. بل هم فی لبسن من خلق الجدید. این لبس همون لباس خودمونه، توی لغت به معنای تشبه و شبه داشتنه. ببینید واقعیت اینه که ما هر لباسی که میپوشیم یک تصویر متفاوتی از خودمون به دیگران ارائه میدیم. مثلا شاید یه نفر آتش نشان نباشه ولی با لباس آتش نشانی از اینجا بیاد، من و شما فکر میکنیم یا آتش نشان، یعنی اون داره در وجود ما این رو ایجاد میکنه که من آتش نشانم. حالا بگذاریم از این که لباس تن آدمی شریف است، درسته به جان آدمیت، ولی همین لباس زیبا همیشه نشان آدمیت بوده و هست و خواهد بود، چون اگه نبود سعدی همچین بیتی نمیگفت. خب حالا این لباس، این لبس هم از همونه، میگه شما دنبال این که مثلا اون خلق ابتدایی هم چجوری به وجود اومده، اون خلقت اولیه، در صورتی که خیلی هم چیز جدیدی واسه من نیست، من همونطور که اول خلق کردم دوباره هم میتونم این رو خلق کنم. باقیان فی لبس من خلق انجای هست باران آها. بعد میاد اینجا دوتا تقسیم بندی میکنه، میگه یه بارونی هست میاد گلها و درختان رو میرویاند از پی پروردگی، مثل بارون بهار که کارش چیه؟ شکوفه ایجاد میشه، گلها نمیدونم درختان دوباره سبز میشن. یه بارونی هم هست از پی پژمردگی، هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. خیلی ساده، یه بارونی هست میپرورونه، یه بارونی هم پژمرده میکنه. ولی نفع باران بهاران بلعجب، باغ را باران پاییزی تو چطب. میگه بارون، میگه منفعت بارون بهار بلعجب، خیلی عجیبه، این همه منافع داره بارون بهار، ولی بارون پاییز چی؟ بارون پاییز میاد همه برگا میریزن، همه چی خوش میشه، مثل تبه که یه بیمار رو مثلا از بین میبره، پژمرده میکنه و فلان. آن بهاری ناز پروردش کند، وی خزانی ناخوش و زردش کند. یه بیت قبلیه یه جور دیگه گفته. همچنین سرما و باد و آفتاب بر تفاوت دان سر رشته بیا. یه توی فلسفه این سوال رو دو جور جواب میدن. آیا یک سری امور فی نفس خوبن و یک سری امور فی نفس بدن؟ در گذشته اولین دیدگاه در فلسفه و حتی پیش از میلاد مسیح این بوده که مثلا دروغ نفس کار بعدی، شما هر کاری کنید دروغ گفتن کار بعدیه، آدم کشتن کار بعدیه، راستگویی کار خوبیه، نجات دادن جان یک نفر کار خوبیه. رفته رفته اینقدر مثالهای نقض و متفاوت برای یه همچی شرایطی ایجاد شد که فهمیدن اصلا خوب و بد فی ذاته وجود نداره. هر عملی هر چقدر هم شما فکر کنید فی ذاته خوبه، یه جاهایی کارکرد منفی داره و یه جاهایی هر چقدر هم فکر کنید یه عملی فی ذاته بده کارکردهای مثبت داره. بعد اومدن یه فلسفه پیش اومد بهش میگن فلسفه نتیجه گرا، یعنی این که نتیجه اون عمله که مهمه، نه طی اون عمل تو چیکارا کردی. خب بعد حالا تقسیم بندی های متفاوت نمیخوام بهش بپردازم، ولی مولانا توی این ابیات یه جورایی میخواد این رو بگه، مثل همون که ازش پرسیدن نمیدونم شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد، یعنی فی نفس اون کار مهم نیست، نتایجشه که مهمه. اینجا هم همینو میگه، بارون خوبه یا بده؟
خوبه میگم، ولی زیاد باشه سیل میشه.
دقیقا ببین، بارون اینو مثال رو در مورد آتش هم دو سه جلسه قبل زد، آتش میتونه گرم کنه، شما میتونید با آتش خودتون رو گرم کنید، غذا بپزید، خونتون رو گرم کنید، به عنوان روشنایی استفاده کنید، همون آتش در شرایط دیگه میتونه خانمان خیلی ها رو بسوزونه و از بین بره. بارون هم همینطور. پس فی ذاته یک چیز خوب یا بد وجود نداره. این یه بخشی از دیگه، خیلی خیلی واضح نه، ولی از این ابیات اینطوری برمیاد که مولانا به این نکته توجه داشته. حالا میگه بارون هم همینطوره، مثلا بارون بهاری منافعش خیلی عجیب و غریب و زیاده، ولی بارون پاییزی ناخوش و زرد میکنه. حالا میگه اینو بگیر، برو بالا، برو بالا، برو بالا، همه چیز میتونه خوب باشه یا بد. همین مثنوی میتونه برای یه نفر سرچشمه منفعت و خوبی و خیر باشه، برای یه نفر که درست ازش استفاده نکنه شاید آفت و غرور و خودخواهی و خودبینی و نمیدونم و و و هزار تا ضرر دیگه ای داشته باشه. چنان که مگه آداب و مناسک جزو خوبی های یه دین نیست؟ هر دینی برای خودش یه آداب و مناسکی داره. نماز بخون، روزه بگیر. یهودی ها یه کارهای دیگه میکنن، مسیحی ها یه کارهای فضاته، چیز خوبی باید باشه. ولی همین، ببینید چقدر اهل تصوف و عرفان میگن اگه اون ریاکارانه باشه، اگر نمیدونم تقوایش ظاهری باشه، اگر حب وجودی تو رو زیاد کنه میشه ضرر. اون نماز رو نخونی اصلا بهتر که یه بیت پیرامون همین تو جلسه گذشته داشتیم. حالا در مورد بگه ببین، حالا این سررشته رو بگیر که هر چیزی میتونه خوب باشه یا بد، برو بالا تا برسی به سرمنشأ. ببین سررشته بیاب دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی اینکه وقتی یه کلافی که میپیچه نمیتونی اون مسئله رو حل کنی، باید بگردی سر نخو پیدا کنی، بعد آروم آروم باز کنی، یعنی اون مشکل رو حل کنی. یه سررشته بیاب یه معنی دیگه هم داره. تو همین از بارون عادی بگیر، برو تا مرتبه بالا برسی به اون ذات احدیت که هر چیزی در این دنیا میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. همین ازدواجی که قبل کلاس داشتیم صحبت میکردیم، میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. نمیدونم بچه داشتن میتونه خوب باشه، میتونه. یه نسخه رو برای همه نمیشه پیچید. اینو مولانا تو اون داستان چیزم میگه، همون اولین داستان چی بود؟ کنیزه و پادشاه. اونجا هم میگه یه داروی یه مریضی رو میکشه، یه همون دارو رو به یه مریض دیگه بدی خوب میشه. هر چیزی جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است. خب حالا اینم همینو برو این سررشته رو پیدا کن، ببین اصل در تفاوت هاست، در تفاوت و کارکرد اون جریان. همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دان سر رشته بیا. همچنین در غیب انواع است. این حالا اینا در دنیای ظاهری بارون، یه بارونی پرورده میکنه، یه بارونی پژمرده. در غیب هم همینطوره، در عالم غیب هم در زیان و سود و رپ و غبین. این سود و زیان همون بر عربی شده رپ و غبین. رپ یعنی سود، غبین هم یعنی همون قبن ایناست دیگه، یعنی زیان. حالا در اون عالم هم همینطوریه. بعد چیکار کنیم؟ خب اینطوری که خیلی بده. من همواره شاید فکر کنم آیه قرآن دیگه، یه چیزی به نفع منه ولی در واقع به ضررم باشه. اون چیزی که من فکر میکنم اکراه دارم و خوشم نمیاد، چه بسا به سود من باشه، و یه چیزی که فکر میکنم به سود منه به ضرر. خب اینطوری که خیلی سخت‌تر شد. حداقل از اول به ما میگفتید آقا اینا خوبن اینا بدن، ما هم تکلیف خودمونو میدونستیم. اینطوری که کردید که دیگه نور علا نور، نمیدونم زور علا زور شد، سختتر شد. که بعد میگه بیا این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. میگه بیاد من بهتون یه رای نشون میدم. تو که نمیتونی بفهمی این بارونی که الان میاد، تو باید در خیلی ها سوالشون به اینجای مثنوی میرسه همینه. همین دوست عزیزمون چند وقت پیش از قزوین اومده بود، همینو پرسیده، یادتون باشه. من یه نیروی در درون من داره به من میگه این کارو کن. از کجا بفهمم این ندای شیطانه یا ندای حقه؟ و واقعا هم دشواره، اصلا کار آسونی نیست. میگه این دم ابدال، ابدال یک درجه در بین عرفان و تصوف از اولیا درجه بندی میکنن. ابدال دارن، نمیدونم درجه مختلف دارن ابدال. حالا اگر معنی لغتیش رو بگیریم یعنی بدل شده، یعنی کسانی که صفات بد و زشت و ناپسند خودشون رو تبدیل کردن به صفات خوب و متعالی و اینا. ولی اگر هم همینطوری در نظر بگیریم، بین عرفا اهل تصوف آدما درجه دارن، یعنی وقتی از اینکه وارد مراحل سلوک میشی درجاتی دارن. حالا به اون نمیپردازم، ابرار و ابدال و اخیار و نمیدونم اوتاد و اون بالا سریشون هم قطبه. حالا هر کدوم رشو بگیری یعنی مرد حق. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. یعنی دم اون کسی که حق همراهشه، یعنی اهل حق شده، اون در اون در تو سبززار به وجود میاره. مثل چی؟ مثل فعل باران بهاری، با درخت آید از انفاسشان در نیکبخت. این در نیکبخت خیلی مهمه. بله، دعای خانم مردانی برآورده میشه، ولی واسه هر کسی نه. فعل باران بهار، فعل یعنی عمل کردش، کارش، تأثیرش. بارون میباره، ببینید بارون میباره، شاید اینجا هزار تا درخت هم چهار روز دیگه که بهار بشه سبز بشن، ولی یه هم میبینید دو تا درخت هم اونجا خشکیدن و هیچ تأثیری روی اونا نذاره. مولانا حواسش هست به این که آره، این دم ابدال، این نفس حق اولیا تأثیرش رو میذاره، ولی در هر کسی نه. یعنی اون قابلیت در یه عده وجود، این همونیه که جلسه پیش گفت جوالن، گفت جوالن فقط دلشون میخواد تو پشکلا بچرخن. تو هر کاری هم کنی، هر چقدر هم بارون بیاد، اونا سبز نمیشه. خانم مردانی که رو چشم ما جا داره، خود مولانا هم بیاد اینجا بر من دعا کنه، در منی که نیکبخت نیستم اثری نداره. حالا من شکست نفسی میکنم، ولی حالا آید از انفاسشان در نیکبخت. گر درخت خشک باشد در مکان، ببین میگه، میگه اگه یه درخت خشکی اینجا باشه، ای به آن از باد جان افسا مدار. تو فکر نکن اون نفس حق اون ولی یا اون اولیا بوده که سلام علیکم، که اون درخت رو اگه تو نفست حقه میتونی مرده رو زنده کنی، چرا اون درخت سبز نشد؟ میگه عیب اون رو از باد جان افزا مدار. اون کار خودش رو میکنه، اون در اون قابلیته. توی فلسفه بهش میگن نقص از قابله، نه از فاعل. یعنی فاعل کار خودش رو انجام میده و میره. حالا تو اون قابلیت رو نداری، دیگه اون تقصیر فاعل نیست. دوباره همین رو دوباره یک جور دیگه میگه، میگه باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گذید. باد کار خودشو میکنه، باد کارش زنده کردنه، کارش پرورده کردنه، میوزه و میره. ولی کی اون وسط زنده میشه؟ اونی که همون طبق اون حدیث پیامبر خودش رو در معرض اون باد قرار میگه، اولا میخواد، دوم البته شرایطش رو توی داستان دیگه مولانا توضیح میده، میذاریم به اونجا. خب ما چیکار کنیم که حالا اون درخت خشکه نباشیم؟ یعنی اون قابلیت رو داشته باشیم که اون نقص رو در خودمون برطرف کنیم، چون جای دیگه مولانا میگه من دیگه بهش اینجا نمیپردازم. ولی در نهایت اینو میگه دیگه، همین جلسه دو سه جلسه پیشم گفت، مفه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. باد میوزه و هر کسی خواهان اون باد باشه، اون رو در میگیره و میره. خب توی یه غزلی هم از غزلیات شمس قبلا براتون خوندم، اونجا مولانا به این نکته اشاره میکنه، میگه گفت درختی به باد چند وزی، باد گفت باد بهاری کند گرچه تو پژمرده ای. درخت پژمرده ای از باد میگه بابا چقدر میخوای بوزی، ولمون کن بابا. میگه باد کارش وزیدنه و کارش زنده کردنه، تو حالا پژمرده ای ناراحتی دیگه تقصیر من نیست. بس یه چیزایی رو باید در خودمون درست کنیم. خب حالا به همین بهانه یاد یه حدیث از پیامبر میفته، که هرچند این حدیث رو از حضرت علی هم نقل کردن، که وقتنم و برد و ربی، برد یعنی باد، ربی هم که بهاره میدونید، و اقتنم هم یعنی مختنم بشمرید، میاد باد بهار رو مختنم بشمرید. این حدیث روایت کلیش اینطوریه که باد بهار رو غنیمت بشمارید، چرا؟ اون با بدنهای شما کاری میکنه که با درختان کرد، و از باد خزان تن بپوشانید، اون کاری رو با شما میکنه که با باد خزان کرد. امان، ولی امان از راویان. گفت پیغمبر، فارسیشو میگه خیلی شیرین، مولانا این حدیث رو به فارسی به شعر درآورده، که اتفاقا یکی از زیباترین ابیات و معروفترین ابیات مثنوی هم شده. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یا ربزی نهار. میگه از بهار که باد میاد خودتون رو نپوشونید. چرا؟ زان که با جان شما آن می کند کام بهاران با درختان میکنن، باد بهاری شکوفا میکنه، تا خودتو بپوشونی شکوفا نمیشی، لیک بگریزید از سرد خزان. اینو قدیمی هم میگفتن، میگفتن باد خزون دزده، خودتو بپوشون، نمیدونم پنجره ها رو ببند. کان کند کوکرد با باغ و رزان، میگه اون کاری رو میکنه که با باغ و رزان، رز درخت انگور، رزان یعنی درختان انگور و باغ درخت انگور. رزان هم به خاطر خزان آورده، حالا منظورش به طور کلی پاییز و اینا نبوده. گوش کنید دوستان، گوش کنید. ببینید از قدیم هم اینو میگفتن، از باد بهار خودتو نپوشون، از پاییز، از کلام رسول الله از قدیم بوده. بعد مولانا یه مشکلی داره، میگه هر حدیثی که روایت میشه شما فقط صورت ظاهری حدیثو برمیدارید. آره پیامبر گفته پاییز میشه خودتو بپوشون، بهار میشه خودتو نپوشون. راویان این را به ظاهر بردن، ولی از اونجایی که مولانا عارفه و خودش اهل دینه، اهل قرآنه، اهل حدیثه، میاد و یه تأویل جدید میکنه. اصلا از قدیم ما برداشت هامون از قرآن و حدیث حداقل دو گونه خیلی بزرگ داشته. یکی این که میومدن در قالب تفسیر توضیح میدادن که این حدیث منظورش چی بوده، حالا لغت ها رو مشخص میکردن و قواعدش رو مشخص میکردن. یه دم میومدن به قول خودشون میگفتن تأویل، یعنی به این صورت ظاهر بسنده و اکتفا نکنید، در پشت این صورت ظاهری معنایی هست. مولانا میاد همین حدیث ساده رو یه تعبیل عجیب و جالبی میکنه، میگه راویان اومدن این رو به ظاهر بردن، هم به آن صورت قناعت کردن، یعنی صورت ظاهریش، ولی بی خبر بودند از جان آن گروه. کوه را دیده ندیده کام به کوه، مثل اینکه تو ظاهر یه چیزی رو بدونی ولی در باطن، کوه رو میبینی ولی نمیدونی در دلش چه کانی هست. کان یعنی معدن سنگ‌های ارزشمند و قیمتی. هنوزم که هنوزه ما سنگ‌های ارزشمند رو از کجا میاریم؟ از ظاهر ساده‌ای که تو کوه رو میبینی ولی اصلا نمیدونی در دلش چی هست. میگه احادیث هم همینطوری هست، تو ظاهرش رو میبینی، کار خوبی میکنی، حالا دستت درد نکنه از باد پاییز خودتو میپوشونی، از باد بهار خودتو نمیپوشونی، ولی همینجا ماجرا ختم نمیشه. بعد میاد مثال میزنه، آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. میگه خزان مثل نفس و هوای نفسه. خب تو از هوای نفس پیروی کنی چی میشه؟ اگر مثل باد خزان خودت رو در معرض بادهای نفسانی، هوای نفس و خواهش‌های نفس قرار بدی چی میشه؟ هیچی، خیلی هم خوش میگذره قیامت. ولی از نگاه مولانا خیلی اتفاق خوبی نمیفته. عقل و جان عین بهار است و بقا، ولی باد بهار میخوای خودت رو در معرض عقل و جان قرار بده. عقلم حالا میگه در ادامه اون عقلی که ما منظورمونه نیست. مر تو را عقلیست جزوی در نهان، کامل العقلی به جو اندر جهان. دو سه جلسه پیش در مورد عقل کل و عقل جزوی توضیحاتی دادم. عقل جزوی عقل این جهانیه، عقل مادیه، عقل معاشه. عقل کلی اون آگاهی کلیه که به همه جهان تسلط داره. میگه حالا تو یه عقل جزوی عقل دنیایی داری؟ خب با این که نمیشه راه زیادی رفت، این همونیه که پای استدلالیان چوبینه. میخوای یه ذره راه بیشتری بری، برو یه کامل العقل رو بجو و بهش بچسب. مثل این که شما میبینید من فردا امتحان ریاضی دارم، ریاضی ضعیفه، چیکار میکنی؟ میری یه استاد میگیری، میای میگی امشب بیا 4 ساعت مثلا این سوالا رو به این بچه من درس بده. میری یه استاد ریاضی میگیری، میچسبی بهش و میخوای اون مباحث رو بهت توضیح بده. میگه اگه عقل جزوی داری، برو به یه کامل العقل، کسی که به اون عقل کلی رسیدم برس. خاطرتون بیاد گفتم 2-3 جلسه پیش که مولانا معتقده که انسان ها طی یک مقاماتی میتونن به اون عقل کلی برسن. بسیاری از عرفا قائل به این نیستن و اون رو مرتبه رو برای افراد خاصی میدونن. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس جد قلی شود. خب تو که عقل جزویه بری کنار کل بچسبی چی میشه؟ مثل همون چوب و نبات، تو هم میشی عقل کل. این تأثیر همنشین انقدر واقعا زیاده. شما ببین هم عرفای ما گفتن، هم شعرای ما گفتن، هم حکیمان گفتن، هم حتی پدر مادرها. دوران نوجوانی میشه، از بیشترین چیزی که میترسید چیه؟ این دوستش کیه، رفیقش کیه، همنشینش کیه دیگه. اصلا واقعا چون بچهاتون سن بیشترین تأثیر رو از دوستان و همسن سالاشون میگیرن، پدر مادرها کل دغدغه‌شون اینه که با کی میاد، با کی میره. این همین رو بگیر تا مراتب بالا همواره تأثیرگذار هست. میگه حالا تو برو یه کامل العقل بجو، تو در کنار او یه کامل العقل بشو، عقل کل اون وقت میاد بر نفس تو قل و زنجیر میزنه، نمیذاره که نفس تو هر کاری دلش خواست بکنه. قلم که میدونید دیگه، قل و زنجیر و اینا، قدیم میخواستن یه نفر یه کاری رو نکنه، زنجیر میبستن زندانیش میکردن. پس به تعویل این بود کم فاز پاک، چون بهار است و حیات برگتای. بس یه نفسهایی بودش، میدونید که اول اصلا داستان چجوری شروع شد؟ پیر چنگی بود، صدای آوازش خوب بود، از صدای آواز اون رسید به آواز انبیا، اولیا و هر صاحب حقی، که همینطوری هم ما هنوز میگیم، میگیم فلانی نفسش حقه، نفسش حقه، یعنی همین، یعنی میتونه تو هم، در تو هم، در منی که اون نیکبخت نیستم، اون درخت خشک و پژمردم، تأثیراتی بذاره. نفسش میتونه پاکه و مثل بهار و حیات برگ و تاک رو ایجاد کنه. گفته های اولیا. بعد یه نکته مهم میگه، یه آیه تو قرآن هست، میرن پیش پیامبر میگن حالا میشه مثلا ما روزه میگیریم، حالا سالی یه ماه مثلا نماز نخونیم، حالا هر روز هر روز. گفت نه خیر، نمیشه نومن رو ببز، نکفه رو ببز و به یه سریش ایمان بیاری، به یه سریش کافر باشی. خیر، از این همرا نیست، همش با همه. مولانا هم اینو میدونسته، چون ماها یه قربال دستمونه دیگه، یه قربال دائم این عقلمون داره میگه مولانا اینو چی گفت، نه بابا این برای قدیما بوده، حالا هزار سال پیش طرف یه چیز، این عجب جمله خوبی، استوری کنم اینو ببین چی گفته مولانا. بعد دوباره یه 3-4 تا بعد، ای بابا این مولانا میدونی دست خودش نبوده، آخوند بوده، حالا یه چیزی گفته. دوباره میری جلوتر ببین چی گفته، ای خدا این عجب آدمی بوده. میای انتخاب میکنی، ایناش خوبه، ایناش در مورد احادیث، حرفای بزرگان، در مورد حتی آیات قرآن، در مورد همه آدم ها این کار رو میکنن. میدونی چرا؟ چون بر خودشون عقل و استدلال قائلن دیگه، میگن خب پس خدا برای چی به ما عقل داده؟ منم این قربال عقلم رو ور میدارم، هی این وری میکنم، اون وری میکنم، هرچی خوشم آمد بر میدارم، خوشم نایمدم میدم سک بخوره. اینم میگه نخیر، از این حرفا نیست. گفته های اولیا نرم و درشت، تن مپوشان زان که دینت راست پشت. میگه نمیشه یه سریشو برداری یه سریشو بپوش بذاری کنار، همه رو باید برداری. گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر، زانز گرم و سرد بجهی و سعیر. میگه این گفته های اولیا چه خوب باشه چه بد. چون همیشه هم دیگه ما منفعت طلبیم دیگه، ما با منافع خودمون میسنجیم. با منافع ما سازگار بود، این حرف خوبه. با منافع ما سازگار نبود، ای بابا حالا یه چیزی گفته، جدی نگیر. میگه نه، همه رو باید بپذیری. بس یکی از راه‌های تعالی از نگاه مولانا چیه؟ همشه، همه چی با هم، انتخاب نداری. ضرب سرد و گرمش رو باید بپذیری تا از سعیر نجات پیدا کنی. سعیر هم یعنی آتیش جهنم، همون آتیشایی که زبانه میکشد در قرآن تفسیر کرده، اونا سعیره، همچنین اینطوری شعله میکشه، قشنگ اون وسط قرار جلز بلز بشیم دوره هم. گرم و سردش نوبهار زندگیست، مایه صدق و یقین و بندگیست. زندگی تو مثل بهار میکنه. بهار چی کار میکرد؟ درختهای خشک و مرده رو سرزنده میکرد، مایه صدق و یقین و بندگیست. اصلا تو بندگی خودش تو واژه هست دیگه، یعنی هرچی گفت بگو. چشم زان که از او بستان جانها زنده است، زین جواهر بحر دل آکنده است. میگه بوستان دل تو هم با همین چیزا زنده میشه و اینا. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. خب میگه ببین عاقل هزار تا غم داره، درسته؟ هممون هر کدوممون یا مجموعه ای از غم. من بارها گفتم این کلاس ها هیچی هیچی بر من نداشته باشه که خیلی چیزا داشت، فهمیدم هر آدمی که اینجا نشسته هزاران درد و غم پشت چهره خندان و شاد و به ظاهر خوب و خوش و خندانش هست. فقط کافیه بیاد اینجا بشینه، سلام استاد، حال شما چطوره؟ میشه یه سوال بپرسم؟ تمام. شروع میشه، میبینی ای بابا، اونی هم که به نظر خیلی خوب و خرم و خوشبخت و نمیدونم بنز داره، ویلای 5000 متری داره، ای بابا تهش اینا درد و مرضشون از ما بیشتره. ما یه درد داریم که پول نداریم، ولی اونا هزار درد دارن که دیگه با پول هم حتی، حالا چی بگذاریم از اونایی که هم درد دارن هم پول ندارن که دیگه اونا سلالا. آره خب بخش عمده ای از مشکلات ما به ویژه در ایران که رفاه نسبی مردم هم حتی ندارن خب با پول حل میشه، ولی همه چی نه. خب حالا میگه بر دل عاقل هزار تا درده، میگه خب چیکار کنیم؟ بست بیا ببینیم چیکار باید بکنیم. یه بخشی رو شروع میکنه، این هم چند تا بیت بیشتر نیست ولی چون خیلی شیرینه امروز بخونیم تأمل کنید. پرسیدن صدیقه از مصطفی که سر باران امروزینه چه بود؟ خب داستان چجوری بود؟ داستان این بود که عایشه یه بارونی دید، پیامبر گفت بابا این بارون غیب بود، از ابر که بارون نیومد که. خب بعد صدیقه لقب عایشه است به خاطر پدرش که صدیق بوده، به اینم میگفتن صدیقه. بعد میگفت خب پس این چی بود؟ تو که میگی این بارون غیبی بود، این چی بود؟ این ابیات این رو میگه. گفت بخش میشه 102، آره؟ 102 از گنجور. گفت صدیقه که ای زبده ای وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ این زباران های رحمت بود یا بحر تهدید است و عدل کبریا؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود؟ گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. استن این عالم ای جان غفلت است، استن این عالم ای جان غفلت است. هوشیاری این جهان را آفت است، هوشیاری زان جهان است و چوان غالب آید پست گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و هرس یخ، هوشیاری آب و وین عالم وسخ. زان جهان اندک ترش شو میرسد، زان جهان اندک ترش شو میرسد. تا نغرد در جهان هرس و حسد، گر ترش شو بیشتر گردد ز غیب. نی هنر ماند در این عالم نه عیب، این ندارد حد سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. خب یه سوالیه که همیشه همه میپرسن، یعنی هیچ کس نشده یه ذره وارد این وادیا بشه این سوال به ذهنش نیاد. خب استاد چرا خدا همه رو هدایت نمی کنه؟ اونی که به پیامبر نشون داد به ما هم نشون میداد، چی میشد؟ تقصیر من نیست که، من ندیدم. اونی که مولانا دیده رو که من ندیدم، دیدم. مولانا گفت یه عالم غیبی هست، یه عالم ماده. خب ما همش عالم ماده رو میبینیم، ما عالم غیبو. تازه خودش هم گفت بر خاصان و بر نیکبخت. چی میشد؟ یه سوال دیگه، چی میشد همه جز به خاصان و نیکبختان میشدن؟ اون پرده رو میکشیدی کنار، خلق الله میدیدن دیگه، مشکلی نیست که. چیزی از خدایی خداییت کم میشد؟ بر دامن کبریات مینشست گردی؟ مولانا تو این چند بیت اینو جواب میده. بعد گفت صدیقه که ای زبده ای وجود، زبده یعنی خلاصه گزیده، یه جورای معنای مصطفیه، مصطفی هم یعنی گزیده برگزیده، داره به حضرت محمد میگه ای زبده ای وجود. عایشه واقعا اینطوری صدا میکرده پیامبر رو، نمیخته مثل محمد بیا، گفته ای زبده ای وجود، حکمت باران امروزی چه بود؟ یه دونه سریال ساخته بودن امیر کبیر امیرم و اینا، مسخره میکردم بودن، یعنی واقعا اون موقع به امیرم حکمت باران امروزی. خب بس حالا که تو داری میگی یه بارونی هست که بهاری میکنه آدمو، یه بارونی هست پژمرده میکنه، یه بارونی از غیبه، یه بارونی از عالم ماده است، این چی بود؟ این کدوم بود؟ این زبارانهای رحمت بود یا بحر تهدید و عدل کبریا، یا اینکه مثلا برای بارونی بود، اومده بود پدر ما رو در بیاره. این از آن لطف بهاریات بود، یاز پاییزی پر آفات بود. لطف بهاریات یعنی بهار لطافت داره درختار رو سبز میکنه، یا نه پاییز میخواد همه چی رو بزنه نابود کنه. پیامبر گفت از بحر تسکین غم است، که از مصیبت بر نژاد آدم است. خب یادتون باشه پیامبر از کجا اومده بود؟ از گورستان. رفته بود یه بنده خدایی رو خاک سپاری کنه، و این یکی از بزرگترین مصیبت هاست برای هر آدمی که نزدیکانش رو از دست بده. خب میگه ببین ما الان رفتیم یه عزیزی رو خاک کردیم، و واقعا مرگ عزیزان حداقل برای اون تعداد آدمهایی که بهش نزدیکن سخته. حالا یه مرگایی که سخت‌تر هم هست، جوونه، بچه است، واقعا این دیگه خیلی خیلی دشوارتره، و نزدیکانش واقعا اصلا زندگیشون زیر و زبر میشه. میگه یه مصیبت‌هایی هست تو نژاد آدم بوده، یعنی ویژه من مصطفی یا تو مرتضی، اون یکی صدیقه و فاطمه و زهرا نیست. هر کسی بالاخره این غم رو باید بچشه. از اون آغاز آدمیت یادتون بیاد دیگه، هابیل و قابیل، اصلا مصیبت از این بزرگتر که دو تا بچه یکیش کشته بشه یکیش قاتل بشه. فکر کن پیامبر خدایی یا دو تا بچه یکیش اونو میکشه، اون یکی که قاتل الان نمیدونی چی کارش کنی، بازم بچه ته، اون یکی هم که دیگه کشته شده دیگه. اصلا ببین این مصیبت. میگه این بارون اومده بود که غم رو از دل ما برداره، تسکین غم بود. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی. اصلا کلا مصیبت سیستمش اینطوریه، شما هر نوع مصیبتی، مرگ عزیزان بدترینشه، مصیبت مالی، جانی، بیماری، نمیدونم تصادف، هر اتفاقی که برات بیفته، به فراخور اون مصیبتی که دیدی یه روز، دو روز، ده روز، یه ماه، یه سال، ده سال اذیت میشی، بعد رفته رفته همه چیز فراموش میشه، برمیگرده به روال عادی. من به عنوان کسی که خیلی داغ دیدم توی زندگی، بعد یه مدت اصلا یه جوری میشه که اصلا انگار اون آدم ها اصلا وجود اصلا از اول نبودن. ولی حالا هر کس پروسش برای هر کس یه زمانی داره. میگه بعد آخه یه نکته هم ببینید، بعضی ها میگن این ناس که به معنای انسان به کار میره چند تا ریشه براش قائل شدن. یکی از ریشه ها که خیلی پررنگ بهش پرداختن میگن از نسیانه، یعنی آدمیزاد فراموشکاره، هر اتفاقی میفته به مرور، و این فراموشی اصلا یکی از بزرگترین نعمتهایی که واقعا انسان داره. چه بسا اگر انسان اصلا نسلش انقدر ادامه دار نمیشد، یعنی با اولین مصیبتی که میدید انقدر ناراحت و قصه میخورد که بعد یه مدت دغمرگ میشد میمرد، اصلا نسل بشر میلیون ها سال اصلا ادامه پیدا نمیکرد. یکی از دلایل بقای گونه انسان همین فراموشیه، همین که میتونه هزار تا مشکل رو بچشه بعد فراموش کنه، و بعد یه مدت انگار که نه انگار. حالا این رو مولانا از زبان پیامبر داره میگه، گر بران آتش بماندی، او آتش مصیبت، حالا میتونه مرگ یه عزیزی باشه چون پیامبر از گورستان اومده، یا هر مصیبت دیگه ای، پس خرابی در فتادی و کمی، پس دنیا اصلا زیر و زبر میشد، اصلا همه چی از بین میرفت، اصلا دنیا ساختارش دیگه این شکلی نبود. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. بعد این خیلی جالبه، میگه اگه اصلا قرار بود آدمیزاد مصیبتاشو فراموش نکنه، اصلا دنیا زیر و رو میشه، دنیا از بین میرفت. اندر زمان هم میتونه به معنای فوری باشه، یعنی فوری دقیقا، هم به معنای به مرور زمان. حالا شما فکر کنید هر کی یه مصیبتی میدید انقدر ناراحت میشد گریه میکرد مثل روز اول، بعد ده روز بعد دیگه توانش تمام میشد و میمرد، تمام دنیا تمام میشه. و یا اتفاق دیگه ای میافتاد، هرس ها بیرون شدی از هرس، یک معنای حالا همه چیزی داره که آدم زیاده خواهه، یه معنای دیگه همین خواستن دنیای مادیه. چرا اصلا انسان بقا پیدا کرده توی قرنها؟ برای اینکه همواره یه چیز بیشتری میخواسته. اگه همه آدم ها اینطوری بودن که به هر چیزی که داشتن قانع بودن. اولین اتفاق اینکه پدر مادر ما هنوز تو غار داشتن زندگی میکردن، هیچ اختراعی، هیچ اکتشافی، هیچ پیشرفتی، هیچ اتفاقی در جهان چه بسا گونه انسان همون ادامه همون گونه حیوانی باقی میمون. ما هنوز رو درخت ها زندگی میکردیم، بارون میمد میرفتیم زیر سنگ ها تو غارها قایم میشدیم، یه برگ گنده میکشیدیم سرمون و این میشد گونه انسان. من همیشه میگم بچه هایی که حرفای پدر مادرشون رو گوش نمیکنن خیلی بچه های خوبی هست، کمک میکنن نسل بشر پیشرفت کنه. پدر مادر میگه جلوش چشم من اون ورتر
نرو،
ولی بچه گوش نمیکنه، میره به جستجوی جهان و همواره کشف های جدید اختراعات بشر از بچه های حرف گوش نکن بوده که آسه نرفتن، آسه بیان یه ذره پا رو گذاشتن جلوتر. حالا بشر هم اگه میخواست یادش نره میگفت ای بابا من اولی مرگی که میدید، میگفت ای بابا من هم که دو روز دیگه میمیرم، بس همین گوشه بشینم و نمیدونم اگه یه موزی سیبی افتاد رو سرم بخورم، اگه نه هم که خب چه الان بمیرم چه 10 سال دیگه. ولی وجود آدمیزاد اینطوری
نیست.
حالا این هرس رو به همین معنای میل به زندگی و دنیا خواهی بگیرید، بعد میاد پا رو از این جهانم فراتر میذاره. ببینید اصلا یکی از چیزهایی که ما فراموش کردیم طبق گفته مولانا اول شروع شد چی بود؟ بشنو از نی چون حکایت میکند از جدائی ها شکا، که از نیستان تا برا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن. منو از اون نیستان چیدن آوردن. یکی از چیزهایی که ما یادمون رفته اینه که ما تو چه دنیای خوبی زندگی میکردیم، چقدر جای خوبی بودیم، چقدر همه چی خوب بود. ما رو کندن آوردن انداختن تو این خراب شده. چون یادمون رفته کجا بودیم به این دنیا دل بستیم و بزک دوزکش کردیم و خوشگلش کردیم که کلی هم باهاش حال میکنیم. یکی از فراموشی های بزرگ بشر اینه که یادش رفته از کجا آمده است، آمدنش بهره چه بود. به خاطر همین این مولانا اینو جای جای مثنوی اشاره میکنه، میگه اگر میدونستید اینجا نمیتونستید خوش خرم زندگی کنید، هیچ شادی دیگه منتظرتون، دیگه هیچ چیزی شادتون نمیکرد، فقط یه چیز شادتون میکرد که من به زودی به اونجا برمیگردم. کل شادی مولانا تو مثنوی توی غزلیات شمس همینه دیگه، که داره میره به همون جایی که ازش اومده بدون مرگ، نه اینکه بمیرم. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ میگه حالا اون فراموشی بزرگ رو فراموش کردیم، حالا تا مصیبت‌های کوچولو. بعد میرسه به شاه بیت مثنوی توی این بخش. استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. ساختار این جهان رو چی اصلا بنا کرده؟ استن یعنی ستون. ستون و پایه این جهان مادی بر اینه که آدما همه چی یادشون میره، یادشون میره از کجا اومدن، واسه چی اومدن، یه مصیبت هاشون یادشون میره، غماشون یادشون میره، خوشحالی هاشون یادشون میره، حتی الهاماتی که بهشون میشه یادشون میره، حتی دعاهاشون، هر کی یادش بود پارسال این موقع چه دعایی واسه خودش کرده بیاد من بهش جایزه میدم، حتی یادت میره پارسال این موقع چی از خدا میخواستی، آیا چه یه دو روز یا شده یا نشده فراموش کردی. اگه شده که خوش به حالت، اگه نکرد فراموشم کردی بازم خوش به حالت که سلامت باشید، بازم فراموش کردی که خوش به حالت که فراموشش کردی. میگه اصلا ستونهای یعنی این دنیا بر چی استواره؟ بر غفلت. غفلت یعنی چی؟ یعنی بی توجهی به مسائل مهم. یه چیزای مهم بوده ولی تو یادت رفته، به خاطر همین پایه جهان اینطوریه. بس اگه ما تاریم تو این جهان زندگی میکنیم، صبح بیدار میشیم، صابونه میخوریم، سر کار میریم، زندگی میکنیم، معاشرت میکنیم، رفت آمد میکنیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، بچه هامون ازدواج میکنیم، همش به خاطر اینکه ما یه چیزای یادمون میره و یادمون میره که اصلا یادمون رفته و به خاطر این چرخه غفلت باعث میشه جهان این ساختار طبیعی و مادی خودش رو، حالا میدونید اگه میشد پرده رو میکشیدن کنار، بعد اونی که به مولانا نشون دادن، اونی که به محمد ابن عبدالله نشون میدادن، به ما هم نشون میدادن، چی میشد؟ ساختار جهان از بین میرفت. اگه این دنیا مهندس داره، ساختمون ساز داره، پل داره، کوچه داره، خیابون داره، قضا به تعداد آدم ها هست، به خاطر اینکه همه یادشون رفته که ما قرار اینجا رو بذاریم و بریم. اگه هیچ همه یادشون میمود، همه مولانا بودن، همه میشستن یه جا یا در رقص و سوا بودن یا در ذکر و عبادت، و دنیا این پایه و اساسش رو و این جوری که ما میبینیم و قرنها ادامه پیدا کرده، پس یه نفرهایی لازمه که تو این دنیا هیچ یادشون نیاد. اینو مولانا دفتر چهارم خیلی قشنگتر از اینجا به طور گسترده توضیح میده. استن این عالم ایجان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. برای ساختار مادی این جهان، این که تو همش حواست باشه که از عالم غیب داره یه نداهایی میاد، اصلا آفته، اجازه نمیده تو زندگی مادیت رو دیگه ادامه بدی. هوشیاری زان جهان است و چون غالب آید پس گردد این جهان. حالا اون هوشیاری که به امثال مولانا رسید، به امثال ما هم شاید برای لحظاتی برسه، ولی دوباره چند دقیقه بعدش یادمون میره. میگه اگه اون غالب بشه به آدم ها، این جهان دیگه به چشمشون پست میشه، پست گردد این جهان. بعد یه مثال میزنه، هوشیاری آفتاب و حرص یخ. میگه هوشیاری مثل آفتابه، حرص ما یعنی میل ما به زندگی مادی مثل یخه، اگه اون هوشیاری بیاد این یخه آب میشه. هوشیاری آب و این عالم وسخ. وقتی یخ آب میشه چی میشه؟ یه سری آب از کنارش میره. این وسخ یعنی چرک، زخمی که عفونت کرده از توش چرک میاد بیرون. میگه اون وقت این اگه ما همه آدم ها مثل مولانا بودن، هوشیار بودن، اون وقت این یخ میل به زندگی آب میشد و آب میشد و آب میشد. به خاطر همونه، همین زان جهان اندک ترشح میرسد. اینطور نیست پرده رو بذارن کنار، ایها الناس بفرمایید. به خاطر اینه بعضیا میپرسن 124,000 تا پیامبر اومد، آدم اگه آدم بشه بود درست میشد. قرار نیست همه درست بشن، اصلا قرار نبوده درست بشن. حرف گنده ایه ها، خیلی راحت میشینیم ما میزنیم. زان جهان اندک ترشو یعنی چی؟ یعنی میترابه میرزه بیرون. میگه از اون عالم قیقده یه ذره، یه هر از گاهی هویدا میشه، تا نقرد در جهان حرص و حسد. اینطوری نشه که این حرص و حسد از بین بره، این بیل ما به زندگی تو این دنیا از بین بره. گر ترش و بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. اون وقت این همه هنر، این همه علم، این همه پیشرفت، این همه تکنولوژی و حتی این همه کارهای بدی که ما میکنیم، هیچ کدوم دیگه باقی؟ آره دیگه همه میشن پیامبر، همه میشن مولانا، همه میشن علی ابن ابی طالب. دیگه چه اتفاقی بیافته؟ این ندارد حد. بعد خود مولانا میدونه حرف گنده ای زده، خود مولانا میدونه این در درک هر کسی نیست. میگه این ندارد حد، سوی آغاز رو سوی قصه مرد مطرب باز. میگه ولش کن، اصلا هرچی گفتم رو فراموش کن، اینا ته نداره. من اگه بخوام توضیح بدم اینجا تا تمام عمرم باید بشینم این مسئله رو واسه شما، چون الان یه سوالی که پیش میاد، خب اگه قرار بود دنیا اینطوری باشه، پیامبرا بیان آدم آدم نشه، بس برای چی نه پیامبر میومد؟ و خیلی سوالای دیگه که ذهن استدلالی و کوچولوی ما هی میپرسه. مولانا میگه ولش کن، این ندارد حد سوی آقا. برگردیم همون قصه خودمون سوی قصه مرد مطرب باز رو برمیگرده به قصه. حالا اگه برگرده چون مورانا دیگه دو سه بیت میگه دوباره دقیقاً دوباره از قصه خارج میشه. خب بس شد تا بیت 2072 و این نکته های خیلی نغز و خوب و عالی که مولانا پیرامون نسیم رحمت الهی عالم غیب، عالم ماده و عالم معنا گفت، امیدوارم بشینه به جانتون. من خودم میدونی یه ذره عقیدم اینطوریه که واقعا هم قرار نیست همه مولانا بشن، این کلاس یا هزار تا مثل این و هزار تا کتاب مثل این قرار نیست آدم ها رو مولانا کنه. میبینی قرار یه اندک ترشحی بیاد و یه ذره این دل و حواسش رو یه ذره جمع کنه، وگرنه بقیهش دیگه واقعا باید جزء خاصان باشی و نیکبختان. امیدوارم حالا شما که از ما که گذشت شما جزء خاصان و نیکبختان باشید. السلام علیکم و رحمت الله.